السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. يا أيها العزيز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات و اوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. جهت سلامتی وجود مبارکشون، تعجیل در ظهور شریف و ثبات قدم ما و همه شیعیان زیر پرچم ولایت نایبشون صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة على خیر الانبیاء طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. خدا را شکر یه بار دیگه توفیق زیارت صاحب دلان و خوبان و الحمدلله سنگر نشینان عرصی دین و ولایت رو زیارت کردیم. در ادامه عرایزی که به محضر شریفتون عرضه می شد، این آیه کریمه سوره مائده بود که علیکم انفسکم، عرض کردیم که این چهار مرحله دارد. مرحله اول شناختن خودمونه، ما کیستیم، ما چیستیم، ما از کجاییم، در کجاییم، به کجا میبرند ما را، آخر کار به کجا میرسیم، در کجا زندگی میکنیم. شناخت حقیقت خودمون و مبدأ و مسیر و منتهای خودمون، اینا همه شناخت. ولیکن اون چی که از آیات شریفه قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت استفاده می شود، علوم حصولیه، علوم رسمی، شناخت ماهوی، شناخت مفهومی، نتیجه کامل ندارد. بلکه شناخت وقتی مفید است که توأم با حرکت باشه. علم آدم رو نمی رساند، علم با آدم راه رو نشون میده. علم چراغه، علم نور افکنه، اما انسان باید بره تا برسه. لذا کسانی که علم دارن ولی حرکت ندارن، اینها در روایات دارد که حمار تاهونه. اینا هیچ وقت از خودشون فاصله نمیگیره، همیشه دور خودشون میچرخن. سابقا برای عصاری و بعض امور از الاغ استفاده میشود. این داره میگرده ولی همیشه دور خودش میچرخه، یک قدم از خودش فاصله نمیگیره. پناه به خدا میبریم که آدم در جا بزنه، رشد نداشته باشه، حرکت به پیش نداشته باشه، بلکه همواره در یک مرحله تلف بشه. کسانی که ترقی ندارن اینا مغبونن، من ساوای و ما فهو مغبون. محاسبه، مراقبه، نقش سازندهش اینه که انسان وقتی توجه به سرمایهش داشته باشه و حساب کتابی برای این سرمایه عمرش باز کرده باشه و این سرمایه بیبدیل رو تحت مراقبت قرار داده باشه، نمیتونه ایستایی داشته باشه، نمیتونه راکت باشه. رکود، در جا زدن، هجرت نکردن، به سوی خدا پرواز نداشتن. اگه آدم 100% آدم خوبی هم باشه، مثل آب زلالیست که جریان نداره. وقتی آب نمی جوشه و جاری نمیشه، مدتی که بمونه میگنده. آدم هم همینجوره. آدم اگه در جریان نباشه، ساری نباشه، جاری نباشه، سیلان نداشته باشه، این خواه ناخواه گرفتار عوارض میشه و رسوباتی در ذهنش او را گرفتار حجاب میکنه، میگند. و اگر بنا باشه انسان در حال جریان باشه، این هر قدمی که به پیش میره یه نورانیت جدیدی خدای متعال به او عنایت میکنه. لذا علم باید با عمل همراه باشه، علم باید با حرکت همراه باشه. این حرکت عالمانه باعث میشه که انسان اون چرا که در ذهنش فهمیده بود اون رو بیابد، وجدان کند، یعنی وجودش نور علم رو به خودش جذب کنه. وجود هر روز شفافتر، زلالتر و با نور خدا روشنتر میشه. این حقیقت وجودی انسان که بصیرت مال وجوده، مال ذهن نیست، این جذبه هاییست که انسان به سوی حق کشیده میشه. در انتخاب دوراهی ها خدای متعال او رو به سوی مسیر حق مجذوب میکنه. بصر مال سر هست و انسان با چشمش علوم رسمی رو مطالعه میکنه، میخونه یا با گوشش میشنوه. لکن این مفهوم، این تئوری، این طرح، انسان وقتی در مسیر حق است که حرکتش تو اون راه قرار بگیره. تا انسان علمش رو به عمل در نیاره، خدا جذبه های معنوی رو به اون نصیب نمی کنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. بنابراین تبدیل علم حصولی ذهنی به علم حضوری و وجودی حرکت لازم داره. این حرکت در 3 مرحله تعریف میشه. یکی حرکت فکره. انسان باید در بُعد فکری همیشه فکرش فعال باشه. هیچ‌وقت حرف بدون فکر نداشته باشه. اقدام بدون فکر نداشته باشه. دوستی بدون فکر، دشمنی بدون فکر، این حرکت حرکت قشریه. این مال اولوالالباب نیست، مال اهل ذکر نیست. اهل فکر اهل ذکرن. اولوالالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اونایی که صاحب عقلن، صاحب فکرن، اونها دلشون همواره با خدای متعال معنوسه، چون باطن داره، فکر داره، با بصیرت میجوشه، تقلیدی نیست، تلقینی نیست، این جوشش وجوده. فکر جوشیدنه، آدم باید خودش بجوشه. اینایی که با تبلیغات و روزنامه ای رسانه ای به خیابان میان و بادن برمیگردند، اینا اصحاب بادند، با باد میان، با باد هم میرند. ولی اصحاب بصیرت با بمباران تبلیغاتی غرب و شرق و آدم های سابقه دار میبینید مثل کوه محکمه. المؤمن کل جبل راسخ لا تغیره العواصف. اینا با بیرون تغییر نمی کنند، انفعال براشون پیش نمیاد. اینا فوران دارن، دیگران رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن، نه خودشون. لذا فکر را جدی بگیریم، فکر در مرگ، فکر در خود و فکر در عدم، که این سه مرحله فکر رو مرحوم عامرضا جواد آقای ملکی سیر ابتدایی و متوسطه و نهایی رو اینجور ایشون مطرح کردن. اگه انسان مرگ رو از یاد نبره، دائما به فکر باشه که آمادگی لازم رو برای لقاء خدا داشته باشه، اگه بنا باشه امروز امام زمان ارواح نافدا تشریف بیارن یا قرار ملاقات شما با ایشون داشته باشید، همینجوری روتون میشه برید با آقا ملاقات بکنید، فوراً برمیگردید به زندگیتون نگاه میکنید، به گذشتهتون نگاه میکنید، آمادگی های فعلی خودتون رو ارزیابی میکنید. من پیش امام زمان برم، اگه از زندگیم سوال بکنه، از زن و بچه‌م سوال بکنه، از خورد و خوراکم سوال بکنه، از ایفای رسالت و انجام مسئولیت ها و مأموریت های من سوال بکنه، من چه جوابی دارم؟ چون اعتقاد و یقین به لقا اومد، قطعا آمادگی میخواد ملاقات. ملاقات یه امر تشریفاتی نیست، ملاقات امام زمان بلوغه، این یه امر تشریفاتی دید و بازدیده مثل دید و بازدیده ماها با هم دیگر نیست. کسی به امام زمان میرسد که بلوغ وجودی پیدا کرده و با او سنخیت پیدا کرده، جذب و انجذاب پیش آمده. این که در زمان غیبت تامه پیش اومده، یعنی این حجابی رو که در وجود ما بوده، این حجاب همچنان حجاب بودن خودش رو داره. تا این حجاب ها رفع نشه، ما دلمون، حقیقتمون به اون نرسه، ملاقات حاصل نمیشه. ملاقات امام زمان ملاقات ظاهری نیست، ملاقات عینی و ملاقات وجودی و تکوینی است. انسان باید بالغ شده باشه وجودش که در اون کلاس راهش بدن. کلاس وجود امام زمان کلاس نوره و اشرقت الارض و به نور ربها. تا انسان اندک غباری در وجودش هست به اونجا نمیرسه. او 100% نوره. ما هم در حد خودمون باید نور بشیم تا اینکه با نور نوریان را جذب نور بشیم. بنابراین یافتن، رسیدن خیلی مهم. خب آدم چگونه میرسد، چگونه خودش رو مییابد؟ این باید حرکت کنه، حرکت به سوی ملکوت بکنه. ما در عالم ملکیم، تا با بدن و خواستهای بدن سر و کار داریم، ما هیچ حرکتی به سوی واقعیت و معنا و باطن نکردیم. این اعمال ظاهری و اعتباری در درون ما یک نورانیت روزافزونی ایجاد میکنه که ما اون بارقه الهی که اسمش روحه و از عالم امره و خدای متعال او را از نشعات وجودی خودش معرفی کرده و نفخت فیه من روحی، ما این واجبات که اعتبار شده برای ما، نماز واجبه، روزه واجبه، جهاد واجبه، امر به معروف و نهی از منکر متاسفانه واجب متروک است، این واجبات وجوب یک امر اعتباریه، شارع اعتبار کرده، ولی وقتی من به خاطر خدا نیت میکنم، نیت امر باطنیه. مسئله وجوب امر اعتباری ظاهری تقنینه، اما نیتی که میکنم برای نزدیک شدن به خدا نماز میخوانم، با این نیت یک حرکت بدنی انجام میدم، این بدن نیست به خدا میرسه، اون جان به خدا میرسه. و اونی که جان رو پرواز میده اون نیته. لذا خدای منان از ما قصد خواسته، از ما اراده خواسته، از ما عزم خواسته، و همه اینها امور باطنی است که ورای برنامه های ظاهری ما اون روح ما را به خدا نزدیک میکنه، حقیقت ما را با نور خدا جلا میدهد. در مرحله اول فکره، در مرحله دوم ذکره، در مرحله سوم تقواست، که اینها هم در سیر صعودی و هم در سیر نزولی با هم دیگه ارتباط مستقیم دارن. تقوا برای انسان ذکر میاره، ذکر برای انسان فکر میاره، عکسش هم همینجوره. فکر موجب ذکر میشه و ذکر موجب حرکت میشه. ذکر عشقه، ذکر محبته، محبت به عشق معلول معرفته، معرفت معلول فکره. تا انسان در مورد خدا فکر نکنه، در نعمتهای خدا فکر نکنه، در عنایات خدا فکر نکنه، در اسماء زیبای خدا فکر نکنه، در جلوه های خدا فکر نکنه، تا فکر نکنه شناخت نمیاد. تا شناخت نیامده آدم حال ذکر پیدا نمیکنه، حال گرایش و جذبه پیدا نمیکنه. تا گرایش و جذبه نباشه آدم حرکت عملی انجام نمیده. هم ترک گناه که یک امر عملی هستش و انجام واجبات انسان را به ذکر و ذکر انسان را به فکر میکشاند، هم اون طرفش اشخاص فرق میکنن. ماها باید با عمل شروع بکنیم، ماها باید با رعایت حلال و حرام حالت ذکر رو خدا به ما بدهد. انسان هر گناهی رو که ترک میکنه عقربه ایمانش بالا میره. عقربه ایمان وقتی بالا رفت، دل خلوت میشود که خدا در اونجا استقرار پیدا بکنه. وقتی حالت ذکر پیش اومد، انسان جوشش وجودی فکری و عقلانی براش پیش میاد. این حالت برای ماها از ابتدا، انبیاء علیهم السلام در قدم اول به ما نگفتن فکر کنید، گفتن فلان کار واجبه، فلان کار حرامه. این واجب و حرامی رو که اینا به ما گفتن، این واجب و حرام آغاز یک سیری است که ما رو به ذکر برسونه، ما رو به محبت برسونه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه شما خدا رو دوست می‌دارید، راه رسیدن به خدا اینه که این دستوراتی که پیغمبر به شما داده، این دستورات رو شما در پیش بگیرید. اگر طبق فرمول و آدرسی که پیغمبر به شما داده دنبال پیغمبر، او بلد چیه؟ او هم قولش هم عملش آدرس خداست. شما دنبال پیغمبر را بیفتید به خدا میرسید. کسی دلش به خدا برسه، این اهل محبت و عشق خواهد بود. کسی که اهل عشق و محبت، خلوت نشینه، تبتن پیدا میکند، اندیشه نورانی پیدا میکنه، دائما حالت حضور داره. این حضور هم تأمین کننده فکره و هم ذکره و هم تقوای عملی. در مسائلی که در عمل باید خیلی رعایت بشود، قرقه های الهی شکسته نشود، یکی از مسائل مهم رعایت غذای حلاله. آدم باید حرام خور نباشه، حلال خور باشه. اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه، استجابت دعا رسیدن به پایگاه کن فیکونه. آدم یه وقت کار میکنه میخواد به نتیجه برسه، یه وقت نه اراده میکنه میخواد به نتیجه برسه. اونی که با دعا میخواد مسئلهش حل بشه، معنیش اینه که در کرسی کن فیکون نشسته. اراده او اراده خودش نیست، اراده خداست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا ارادهش کن فیکونه، فعال مایشاء. بین اراده او و تحقق مراد هیچ فاصله ای نیست. دعای مستجاب هم همینجوره. دل وقتی میشکنه آدم دیگه خودش نیست، خداست. دل شکست یعنی من خودم رو دادم به او، دلم دیگه پیش خودم نیست. تا دل نشکسته خود دل حجابه، ولی وقتی میشکنه دیگه دلی نداری که، دلت شکست، او گرفت دلت رو. لذا موقعیت شما موقعیت عرشی میشه. دعای مستجاب یعنی حاکمیت اراده بر تکمین عالم. آدم با دعاش مریضی رو که دکترها ماها روش کار کردن به هیچ کاری نتونستن بکنن، کنار پنجره فولاد کن فیکون میشه. ولی امام رضا این کارو میکنه با چه مقدمه؟ دل که شکست دیگه دل نیست. دلی که به امام رضا علیه السلام وضع شد، این دل کار امام رضا رو میکنه. در واقع این از اون پایگاه به مقصد خودش رسید که مرحله کن فیکون. نزا فرمود اگر خواستید دعاتون مستجاب بشه، فلیطیب کسبه، باید کارش درآمدش طاهر باشه، طیب باشه. کسی که گناه میکنه لقمه حرام گاهی 40 روز مانع قبولی عبادت میشه. چرا آدم لقمه حرام میخوره؟ این منشأش شح هست، یعنی طمع است، آز هست. باید ریشه رو حل کرد تا اینکه این معلول عمل بشود. روایتی از وجود نازنین حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. فرمود ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات. سه چیز هست این مهلک نابود میکنه آدم رو، ریشه سعادت انسان رو میزنه، آدم رو آب میکنه، نابود میکنه. سه چیز هم انسان رو از نابودی، از مهلکه، از این باطلاق ها نجات میده. اون سه چیزی که مهلک، اول تخلیه است دیگه، باید مانع رو برطرف کرد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. تا ما این حجاب ها را، این قبار ها را، این کثافات رو، این لکه ها را از آینه دلمون پاک نکنیم، نور خدا اونجا نیست. وقتی نور نباشه آدم تو ظلمت جلو پاشون نمیبینه، میفته تو گودال جهنم. باید این حجاب رو کنار بزنی تا آفتاب بتابد. باید این پرده را کنار زد تا نور به ما برسد. تا نور نباشه آدم نمیتونه راه بره، آدرس بلده، ولی نوری نیست که آدم قدم برداره. حجاب دل انسان را از خدا جدا کرده. کسی که از خدا جدا شده نور نداره. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. وقتی نور نداره نمیتونه راه بره. بیچاره منافق روز قیامت قدم از قدم نمیتونه برداره. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانه. یه روزی پیغمبر میبینی مؤمن و مؤمنه اینا سعی میکنن، سعی یعنی حرکت میکنن، اینا به پیش میرن، اینا به پیش میرن. و اما با چی؟ یسعى نورهم بین ایدیهم. نور اینها عامل حرکت، این نور حرکت میکنه، اینا دنبال نورشون حرکت میکنن. روز قیامت انسان با نور میره. آدمی که نور نداره نمیتونه بره. اما یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اونا بیچاره ها درمونده شدن، درمونده واقعی ها. آدم که راه میره وقتی انرژیش تمام میشه یا مرکبش از کار میفته در میمونه دیگه، دیگه نمیتونه بره. آدم تا نور داره انرژی داره میره، اما وقتی نور نداشت همونجا در میمونه. منافق روز قیامت درمونده است. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنو، اونا نور دارن میرن، عروج دارن، با نور پرواز میکنن، ولی این مونده نمیتونه حرکت بکنه. خطاب میکنه به مؤمن و مؤمنه، انظرونا، این نگاهی به ما بکنید. نقتبس من نورکم، خیلی عجیبه ها، نگاه به انسان نور میده. این مناجات شبانیه حضرت امیرالمومنین که جز شاهکارهای عالم خلقته، جز معجزات امیرالمومنین. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، به ضیاء نظرها الیک، نگاه به خدا به چشم انسان ضیاء میده. چشم سالمه ولی ذوق نباشه آدم که نمیبینه، که چشم سالم تو تاریکی که نمیبینه، تو روشنایی میبینه. اونی که چشم دل را ضیا میده، انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، اون ضیاء نگاه ما به خداست که ما رو نورانی میکنه. یعنی جهت حرکت ما، فلش کارهای ما اگر خدا بود ذوق داره، نور داره. اما اگر آدم کار خوبم بکنه، به سوی خدا نباشه، نگاهش نگاه الهی نباشه، نگاهش نگاه قیامتی نباشه، نگاه دینی نباشه، کارهای خوب انسانم نور نداره. کسی جبهه رفته ولی میخواسته مشهور بشه، میخواسته رکورددار بشه، میخواسته ممتاز بشه، این حرکتش به سوی خدا نیست، ضیاء نظر به سوی خدا نیست. کاری ضیاء داره، نور داره، که این کار جهتگیری شده باشه به سوی خدا، میخوام به خدا برسم، قربتن الالله. منافق و منافقات به اونا میگن به ما نگاه بکنید، نگاه شما به ما نور میده. نقتبس من نورکم. ما هم باید به خدای خودمون و اولیاء خدا بگیم به ما هم یه نگاهی بکنید. امام زمان یه نیمه نگاه، یه نیمه نگاه. در دعای ندبه میخونیم انظر الینا نظرتن، خدا یک نگاه، اما یه نگاهی که و ما امرنا الا واحده کلم حل بلبسته، اون یه نگاه کارساز زندگی انسان رو میسازه. با یه نگاه آدم رو رامنداز. امام زمان به ما نگاه بکنه، چی کار کنیم به ما نگاه بکنن؟ باید قشنگ میشیم، به زشت که نگاه نمی کنن، به پلید که نگاه نمی کنن، به خبیث که نگاه نمی کنن، به ناجنس که نگاه نمی کنن، باید جنس درست بشه تا نگاه بکنن. لذا حرکت باید به سوی خدا باشه، آدم رو قشنگ میکنه. خدا قشنگه، هر کی در جهت خداست به تدریج به جمال کامل خدا داره میرسه. اما هر کی حرکتش زندگیش در خط خدا نیست، این که تو خط خدا نیست، تو خط زشتی هاست. جمال مال خداست. اللهم انی اسالک من جمالک به اجملی و کل جمالک جمیل. خدا جمیل، حرکت به سوی خدا آدم رو قشنگ میکنه، جمیل میکنه. اما حرکت بر خلاف مسیر خدا آدم رو زشت میکنه. خب این سه چیز که دل انسان رو، مسیر دل رو، گرایش رو عوض میکنه، جهتگیری رو عوض میکنه، مهلکه. اول شح مطاع، آدم طمع داشته باشه. طمع رو همه دارن، اما خدا به ما گفته که عدوک نفسک، این دشمنه ها، طمع دشمن شماست، با این دشمن مبارزه کنید. طمع باعث میشه آدم حرام خور میشه. مقابل طمع قناعت، عزت نفس، مناعت طبع. جناب ابی ذر گرسنه بود، با با گیاهان بیابان زندگی کرد و عمرش رو به پایان رسوند. اما کیسه زر و عثمان رو قبول نکرد. اینم احتیاج داره، اینم گرایش به تأمین مایحتاج بدن داره، اما خودش رو نگه میداره. شوح وقتی اطاعت بشه، آز و طمع وقتی امیر بشه و آدم رو بکشونه به دنبال خودش، آدم رو نابود میکنه. خیلی از اینایی که انقلابی بودن، ولایی بودن، اما دنیا آلودشون کرد و بین اینها و ولایت حائل شد. شما کم هم سراغ ندارید، از هر قشری، از گروه خودتون گرفته تا بچه های دیگه، تا آخونده. آخونده آسمان جل هیچ وقت با امام مخالفت نمی کنه، با خط دین مخالفت نمی کنه، ولی آخوندی که گنده شده، از طمعش اطاعت کرده، حالا اینقدر گنده شده که با ولایت نمی گنجه یه جا، میگه یا من یا او. این تقابله که پیش میاد، یا من یا او، این منشأش شوخ متاعه. شوخ متاع باید جلو طمع رو گرفت. افزون طلبی در زندگی، آدم یه ماشینش رو دوتا بکنه، یه خونش رو دوتا بکنه، عرض به حضور شما برای بچهش چی بخره، برای خانهش تجملات چی، اینا اطاعت از شوخ هست. آدم باید جلو این شوخ رو بگیر. حرام خوری منشأش گرایش باطنی. اگه انسان جلو افزون طلبی رو گرفت، به قناعت رو کرد و تکیه کرد، این شوخش که انگیزه ایجاد میکرد، این یواش یواش خونسا میشه. طمع که خونسا شد، آدم بر خودش امیر میشه، اسیر طمع نیست، امیر این خواسته خودش است. دوم، هوان متبع، هوای نفس، گرایش های جنسی، کامجویی، لذت طلبی در همه امور. لذا فرمودن مواظب باشید غذا میخورید بر خدا بخورید، برای لذت نخورید. بعض اولیاء صالح خدا غذاهای لذیذ رو نمیخوردن، میگفتن چون نفس ما کیف میکنه، میترسیم لذت جویی برای ما نهادینه بشود. لباس های خشن میپوشیدن. امام صادق علیه السلام لباس نرمی به تنشون بود، اون صوفی، صوفیان سوری اشکال گرفت، تو پسر پیغمبر این چه لباسی؟ حضرت لباسشون رو کنار زدن، از زیر لباس خشنی بود، فرمود این رو برای شما پوشیدم، ولی اون رو برای خدا پوشیدم، نخواستم نفسم کیف بکنه. لذا در مسائل خانوادگی هم همینجوره. یه وقت آدم چون غریزه تحریکش میکنه به سوی همسر میره، یه وقت نه، برای خدا به سوی همسر میره. مرحوم شیخ مرتضی زاهد، گاهی ذکر خیرشون رو در جمع شما عزیزان کرده ایم، پدر حاجا مشتبای تهرانی که خدا هم خودش رو هم پدرش رو با پیغمبر و اولیایش محشور بدارد، که انصافا حاجا مشتبا آدم بصیری بود، مجتهد اخلاقی بود، زاهد بود، بی تعلق بود، خیلی دوست داشتنی بود، ویژگی های خاصی داشت. ایشون پدرشون مرحوم آمرز عبدالعلی تهرانی هستش. آمرز عبدالعلی تهرانی شاگرد آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی هست، ولی دلداده شیخ مرتضای زاهد. بهشون گفته بودن شما درس معرفتی رو از مرحوم آمرزا جواد آقا شما میگیرید، چرا اینقدر شیفته شیخ مرتضای زاهد هستید؟ گفته بود به خاطر اینکه شیخ مرتضای زاهد 24 ساعت در خدمت امام زمان، یعنی هیچ حجابی نداره، هیچ پرده ای نداره. امام زمان آفتاب و عالم رو روشن کرد. اونی که حائل شده حجاب نفس منه. اگه این حجاب رو بزنم کنار، من 24 ساعت نور رو به من میتابه. گفته بود شیخ مرتضی 24 ساعت در خدمت حضرت حجت هستش. در حالات این شیخ بزرگوار نوشتن که شب زفاف، گفته بود که شوق نماز شب اونچنان تمام وجودم رو گرفت، مشغول نماز شب شدم و مشغول مناجات الهی شدم، دیدم جذبه‌های اون طرفی اصلا دنیا را از من گرفته، به هیچ لذتی از لذایذ دنیا ابدا دلم روا نیست. ولی در یک لحظه گفتم تو دنبال لذت هستی یا دنبال تکلیف هستی؟ زن گرفتی، باید به وظیفت عمل کنی. به خاطر خدا از اون لذت برتر عبور کردم که به وظیفم عمل کنم، و خدا هرچی داد اون شب به من داد، چون به خاطر خدا به این عالم توجه کرد. امام رضوان الله تعالی علیه عارف بود، ولی به خاطر خدا خودش رو تنزل کرد، آمد رهبری ظاهری و سیاسی رو به عهده گرفت. این تکلیف بود. مرحوم آیت الله از ماه بروجردی فرموده بودن تا مرجع تقلید نبودم صداهایی می شنیدم، چیزهایی می دیدم، ولی بعد از مرجعیت دیگه ندیدم. امام هم همینجور بود. این تمرکز رو از آدم می گیره، ولی وظیفه است. این نوره. آدمی که لذتگرا باشه این نهایتاً هلاک میشه، رابطه بین او و خدا قطع میشه. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. شخ متا یک، هون متبع دو، سوم از همه اینا خطرناکتره. ممکنه کسی زاهد باشه، ممکنه کسی از لذایذ دنیا خودش رو کنار کشیده باشه، از بستر لذت خودش رو کنار کشیده باشه، اما خود همین گرفتار خودبینی بشه. اعجاب المرء لنفسه، این از همه اینا خطرناک تر. آدم گناه بکنه ولی شرمنده باشه، بهتر از اون آدمی است که نماز شب میخونه ولی خودش رو بهتر از دیگران میدونه. و اعجاب المرء بنفسه، این ستا خطر جدی هست و از حجاب های مهم است که آدم رو با خودش بیگانه میکنه. خودیابی یعنی آشتی با خود، خودیابی یعنی یگانه شدن با خود، خودیابی یعنی همراهی با خود. به این خودیابی با حجاب عملی نمیشه، این حجاب ها رو باید کنار زد. خب ما روزخان شما هستیم و ماهی یه روزه انشالله از ما ذخیره بشه. جذبه ولایت هست، این حجاب ها رو میگیره، و الا ما قهرمان نیستیم، ما زورمون به نفسمون نمیرسه. حالا که در دریای نفس داریم غرق میشیم، به کشتی امام حسین پناه ببریم. حسینون بسوار و سفینتون نجات. در شرایط سختی هستیم، پیچی خطرناکیه داریم عبور میکنیم. تا در سایه امام حسین نباشیم، گرفتاری های ما تمام شدنی نیست. ولی امام حسین کشتی نجات هر که دل بده با امام حسین بیره. شیعتی مهما شربتم ما از فل فذکرونی او سمعتم به قریب او شهید فذکرولی. علامت شیعه بودن ها، امام حسین میخواد به ما احسان کنه ها. نمیدونی وقتی میخوای آب بخوری میگی فدای لبهای تشنه حسین، سیم دلت وصل میشه، گناهت ریخته میشه. تشییع جنازه شهدا زیاد رفتید، الان هم که مرتب به فضل الهی در شهادت باز از سامن را براتون شهید میارن، از سوریه براتون شهید میارن. شهید عماد مغنی فرزندشم بهش ملحق شد، یادش را ادا میکنید. از سید الشهدا فرمودن او سمعتم به شهید او غریب. هر وقت شهیدی رو به شما میگن فلانی هم شهید شد، سید شهدا میگه به من لطفه کنید. سفره شهادت به دست امام حسین پهن شده، شهدا هم مهمان امام حسین هستند. با هر شهیدی به امام حسین وصل بشید، اینا دربانهایی هستند که شما رو به حسین وصل میکنید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. شیعیان و ملکاش بودید. این منظره تماشایی بود، کاش بودید و میدیدید. کیف از تسخیل طفلی آخرین ذخیره خودم، سرباز 6 ماه رو دستم گرفته بودم، آورده بودم خدا عزم قبول کنه. کیف از تسخیل با چه زبانی به این مردم میگفتم اما ترونه او کیف یتلزا. نمیبینید بچه هم داره جگرش میسوزه. کیف استسقیل طفلی فعباو ان یرحمونی. من گفتم بهش آب بدید، داره پا بال بال میزنه، اما آب ندادن، عوض آب تیرسه شو و نصیب این گلو کرده. به قدری من امام حسین گران بود، فرمود ولدی اول علی انهو به عین الله. چیزی که این مصیبت رو برام آسان میکنه خدا، در محضر تو دارد این قربانی قربانی میشه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. نسألک و ندعوک باسمک الاعظم به مولانا باب الحوائج الالله علینا الاصغر صغیر ذبیح. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاصین یا غفار الذنوب و یا ستار الغیوب. خدای ما را ببخش و بیامرز. خدایا حجاب های نفس ما را برطرف بفرما. خدایا بیماری های قلبی ما را شفا عنایت بفرما. بار الله ما را در خط دین و ولایت تا ظهور حضرت مهدی مستدام و ثابت قدم بفرما. سایه رهبر بزرگوار و مرجع عالی قدر شیعه را در پرتو عنایات امام زمان با پیروزی بر مشکلات، با اقتدار و عزت تا ساحل ظهور مستدام بفرما. خدا فرزندان ما را صالح و سالم قرار بده، زندگی ما را موجب رضایت حضرت قرار بده، ما را از همه محرمات و از همه چیزهایی که از تو دور میکند برحذر بفرما. خداوندا جوانهای ما را از این همه خطر نجات عنایت بفرما. بار الله پروردگارا توطئه های خارجی و داخلی را خونسا بگردان. آتش تکفیری ها که برای سوزاندن شیعه روشن کردن خودشون رو بسوزان. مقاومت سوریه و لبنان و عراق و یمن را به پیروزی قاطع برسان. خدایا آل خلیفه این رژیم سفاک مزدور را به همین زودی سرنگون بگردان. شیخ مظلوم و شیعیان گرفتار زندان این خلیفه را به حق محمد و آل نجات عنایت بفرما. آل سعود را سرنگون بگردان. شیخ مظلوم زندانی و سایر زندانی های شیعه را در اون کشور نجات عنایت بفرما. الهی پروردگارا آنچه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما هست به ما کرم بفرما. در پایان ضمن تشکر و التماس دعا به برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عدیانی در گذشته مادر عیالشون رو تسلیت عرض میکنیم، بقا عمر خودشون و بازموندگان و توفیق باقیات صالحات شدن رو برای ایشون و برای هممون نسبت به گذشتگانمون از خدا درخواست دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.